پروردگارا ما رو سربازان جهاد عظیم این روزگار که جهاد طبیعی است قرار بده.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
رادیو تبیین، ما روایت میکنیم.
روز شما بخیر باشه. از پخش رادیو تهران با شما همراه هستیم با افتخار و با اعلام ساعت 11 دعوت میکنیم عزیزانی که علاقمند هستن به تازه های اقتصادی و اخبار روز بازار و اقتصاد، برنامه بازار تهران رو بشنوند.
بازار تهران.
به نام خدای مهربان. سلام خانم ها آقایان، به بازار تهران خیلی خوش آمدید. من محمد حسین امیدی هستم. امروز یک شنبه 18 شهریور ماه با بخش هایی که عرض می کنم در بازار تهران تا حوالی ساعت 11:40 همراه شماییم. بررسی وضعیت بورس بازار سرمایه با خانم طاهرخانی. نگاهی به رمز ارزها با آقای ملکلی. گفتگو با آقای یقینی، مدیر عامل مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی و دبیر نمایشگاه ایران نوشت. گفتگو با آقای یازرلو، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری. احسان برین و پیشبینی روند بازار مسکن. گزارش از جایگاه صادراتی خرمای ایران. بازار خودرو و نگاهی به یکی از برندهای محبوب جهان. و پخش صحبت‌های مسئولان و کارشناسان در حوزه اقتصاد در بخش در جریان باشید. دو موضوع هست که به طور خاص میتونید امروز در بازار تهران راجبش برای ما پیامک ارسال کنید، هم اگر تجربه خرید لوازم و تحریر و نوشت افزار رو دارید اخیراً با توجه به اینکه سال تحصیلی نزدیکه، و موضوع دیگر با توجه به اینکه آقای یازرلو سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری بناست مهمانمون باشن، در خصوص بلیت هواپیما و وضعیت پروازها هم اگر نکته‌ای دارید لطفاً با همون در میون بذارید من مطرح کنم در زمان گفتگو با مهمانان. 30094.
انتخاب همین حالایی شما
برنامه بازار تهران رادیو تهران است
که بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز شنونده این برنامه هستید. بازار تهران.
جناب آقای یازرلو، سخنگوی محترم سازمان هواپیمایی کشوری، سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به بازار تهران.
سلام جناب آقای امیدی عزیز، منم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و محترم برنامه خوب بازار تهران از شبکه رادیوی تهران سلام و روز بخیر عرض میکنم.
ارادتمندم، خیلی ممنونم که همراه ما هستید. ابتدا بریم سراغ موضوعی که خبرش اخیراً منتشر شده، البته شاید مستقیماً با شما مرتبط نباشه ولی حتما میتونید اطلاع رسانی کنید در خصوص عوارض تازه‌ای که وضع شده. 10 یورو اعلام شد که مسافران برای پروازهای خارجی باید عوارض پرداخت کنن. ماجرا از چه قراره آقای یازرلو؟
خواهش میکنم جناب آقای امیدی، با توجه به قانون توسعه پیشرفت پنجم کشور که خب اشاره داره به موضوع تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه فرودگاه‌ها، زیرساخت فرودگاه‌ها و خدمات مربوط به مسافران بخش هوایی، این موضوع در واقع به عنوان تکلیف به شرکت‌های هواپیمایی اعلام شده که برای هر نفر در پروازهای خارجی 10 یورو روی بلیتشون در واقع محاسبه بشه و این پول در واقع یا این مبلغی که در واقع به عنوان منابع مالی ازش یاد می‌بریم به خزانه در واقع عودت داده میشه از طریق خزانه برای توسعه فرودگاه‌های کشور لحاظ میشه. با توجه به اینکه خب ما میدونیم که چند نوع فرودگاه داریم، فرودگاه‌های بین‌المللی یا مرز هوایی که پروازهای بین‌المللی دارن، بسته به تعداد پروازهایی که انجام میدن و مسافرانی که پذیرش میکنن، این 10 یورو در واقع به صورت قانونی از محل خزانه تحت عنوان تأمین منابع مالی در اختیار در واقع فرودگاه های هدف قرار میگیره تا در واقع خدمات بهتری رو برای مسافران عزیز لحاظ بکنم. با توجه به اینکه آیه امیدی از اول سپتامبر هم فکر کنم 11 شهریور ما این موضوع به شرکت ها ابلاغ شده که اعمال بکنم و این 10 یورو بر روی بلیت محاسبه خواهد شد.
آها، تصمیمم فکر کنم سال گذشته مجلس گرفت، خبرش حالا دارم الان مرور میکنم، 29 آبان 402 مجلس چنین قانون رو تصویب کرده.
هفتم توسعه هست. بله. برنامه هفتم.
بعد این مرسومه در کشورهای دیگه این مدل توسعه فرودگاه ها؟
ببینید در حال یه بخش عمده ای از درآمدهای فرودگاه ها از پروازهای عبوریه در همه جای دنیا.
بله.
خب بعضی از دولت ها که در همسایگی ما هستن بخش هوایی رو با تزریق مالی بسیار گسترده سنگین و هنگفت حمایت میکنن.
بله.
تا چرخ بزرگتری به اسم چرخ توریسم در واقع به گردش در بیاد. بحث سیاست های دولت ها، بله، این حمایت ها در واقع شکل میگیره. در کشور ما هم با توجه به در واقع وظایف قانونی که قانون و در واقع این الان قانون رو فکر کنم من میتونم رفرنس هم بدم که روی مرکز سایت مرکز پژوهش‌های مجلس هم شنوندگان عزیز ببینن که در واقع کمک میکنه به توسعه فرودگاه‌ها و سازمان هم در واقع به عنوان مجری قانون در چارچوب قانون که تعریف شده این وظایف رو داره ابلاغ میکنه و انجام میده.
پس مرسوم نیست، ما چون دولت سرمایه گذاری نکرده نماینده ها فکر کردن که
من چیزی نگفتم. نه آقای امیدی، ببینید ما در واقع مکلف هستیم در دایره و اختیارات قانونی به قانون مراجعه بکنیم و اون رو عمل بکنیم. بحث مرسوم بودنش نیست. عرض کردم به عنوان مثال یه کشوری به خاطر اینکه توسعه صنعت بزرگتری به اسم توریسم مد نظرشه،
بله،
بخش هوایی رو تزریق مالی میکنه. ما هم
خب چطوری تزریق مالی میکنه؟
ببینید من اسم نمیبرم از اون کشور، اما یک کشوری رو شما در همسایگی خودمون در نظر بگیرید، 4-5 ایرلاین داره. ایرلاین اصلی این کشور در واقع در بعضی از پروازها و روتهای هوایی شاید توجیه مالی نداشته باشه.
بله.
به خاطر تعداد کم مسافر یا اینکه اون مسیر خیلی استقبال نمیشه، اما دولت در واقع شرکت هواپیمایی ملی رو موظف کرده که در اون روتا و در اون مسیرهای پروازی پرواز بگذاره، مسافر ببره، گردشگر ببره، تا اینکه در کنار حتی شاید بلگه پرواز زیانده هم باشه، اما دولت اون زیان رو از یه جای دیگه تأمین میکنه برای اون ایرلاین. چرا؟ چون مقصد بزرگتر و هدف بزرگتر جذب گردشگره و در طول سال شما میبینید که به نسبت 10 سال گذشته این کشورها به خاطر توسعه صنعت توریسمشون خب بخش هواییشون رو هم توسعه دادن، لزوماً هم در خیلی از مسیرها شاید توجیه مالی نداشته باشه، اما اون رو فدای در واقع گردش چرخ عظیم صنعت میکنن. ما البته در کشور جناب آقای امیدی خب الان فرودگاه‌های مرز هوایی داریم که خب یه تفاوت‌های جزئی با فرودگاه‌های بین‌المللی دارن. ما الان از فرودگاه‌های بین‌المللیمون پروازهای دائمی داریم، در مسیرهای مرز هوایی خب بسته به مناسبت‌ها یا در بعضی از موسم‌ها در واقع ما پرواز رو اونجا داریم. این در واقع کمک میکنه تا فرودگاه‌های بین‌المللی رونق بهتری بگیرن، توسعه بهتری اتفاق بیفته، مضاف بر این که همه اینا زیل چتر خدمت و در واقع تأمین شرایط بهتر با کیفیت بالاتر برای مسافران و مردم عزیز انشاءالله رقم خواهد خورد.
بله آقای یازالو، عرض این بود که با سرمایه گذاری که کسی مشکلی نداره، یعنی اینکه حالا کشور دیگه هم این کارو میکنن کاملا منطقیه، در نهایت میتونه به صنعت گردشگریشون کمک بکنه، کمان که این اتفاق افتاده در بسیاری از کشورها. منتها اینکه تامین سرمایه چطور صورت بگیره، عرضم این بود، فکر میکنم الان فقط در ایران داره این اتفاق میفته که گفتیم خب میایم از مردم میگیریم، هر کی خواست پرواز خارجی سرمایه 10 یورو بده، بعد اینو میبریم برای توسعه فرودگاه ها. البته متوجهم که شما این قانون رو تصویب نکردید، شما فقط مجری هستید، ولی خود قانونه به نظرم یه مقداری تأمل برانگیزه و جای سوال داره، در شرایطی که همه ما میدونیم کشور ما از نظر جغرافیایی در منطقه‌ای واقع شده که به قول شما از همون پروازهای عبوری خارجی ما میتونستیم کلی درآمد کسب بکنیم و کاش این توسعه پیدا میکرد.
یه سایه سختی در روی صنعت و بعضی از خیلی از صنایع دیگه در کشور وجود داشت، خصوصا حالا صنعت هوانوردی یک صنعت بسیار شکننده آسیب‌پذیر میتونه باشه بس تحریم‌ها.
متاسفانه
خب تحریم‌ها در سال‌های گذشته آسیب بسیار جدی هم بخش فرودگاهی هم به بحث توسعه ناوگان وارد کرد. ما در ماه‌های گذشته در سال‌های گذشته تلاش کردیم که این دو بخش رو در واقع توسعه بدیم، اما واقعا موضوع تحریم‌ها موضوعی که به راحتی نمیشه از کنارش گذاشت.
حتماً
همینطور. در حال اسناد بالادستی کشور ما رو در واقع ملزم میکنه به این که چارچوب قوانین رو تعریف بکنیم و بعد از تعریف هم ابلاغ بکنیم و بعد هم نظارت بکنیم.
متشکرم. اینکه یورویی هم تعیین کردن دوستان باز جالبه، وقتی میخوان از مردم پولی بگیرن به یورو خوب میگیرن، ولی وقتی میخوان پولی پرداخت بکنن همه چیز ریالیه. اینم حالا باز جای بحث داره، امیدوارم ما بتونیم با نمایندگان مجلس در آینده راجبش حرف بزنیم. وقتی پول ملی ما ریال هست چرا این عوارض، حالا اینکه چرا میگیرن بماند چرا به یورو میگیرن هم باز خودش بحث دیگه است. آقای یازالو، یه موضوع دیگه که خیلی راجبش صحبت شد در ماه‌های اخیر بحث آزادسازی قیمت بلیت هواپیما بود، ظاهراً باش موافقت نشد در وزارت راه و شهرسازی، آیا تغییری خواهیم داشت یا روند همونیه که بود فعلا؟
ببینید با توجه به رأی هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری پس از اون مناقشه‌هایی که بود به وجود اومد، خب اون هم زیل برنامه پنجم توسعه هفته های امیدی.
بله.
مستحضرید که در واقع تو برنامه پنجم توسعه وزارت راه و شهرسازی سازمان هواپیمایی کشوری یا اصلا به طور کلی دولت از مقوله نرخ گذاری و تعیین نرخ در واقع کنار گذاشته شده و این موضوع رو سپردن به خود ایرلاین ها که در اساس عرضه و تقاضا و رقابتی که در بازار وجود داره بلیط هواپیما رو تعیین بکنن.
بله.
منتها ما بعد از یه مناقشه‌ای که در واقع وجود داشت، الان خود شرکت‌های هواپیمایی و انجمن شرکت‌ها در کنار شورای عالی هواپیمایی کشوری و سازمان هواپیمایی کشوری به این جمع‌بندی رسیدن که شرکت‌ها و انجمن شرکت‌ها قیمت رو در واقع مشخص بکنه و بر اساس نیاز عرضه و تقاضا در واقع قیمت رو تعیین بکنه. یه جاهایی مثلا تو های سیزن شاید قیمت خیلی بالا باشه،
بله،
اما تو لو سیزن ها خب قیمت میتونه مثلا به قیمت نزدیک مثلا 600 هزار تومان 700 هزار تومان برسه.
خوب.
این رو با توجه به اینکه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در واقع محدودیت های رو تو بحث قیمت گذاری برای دولت و سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت راه و شهرسازی اعمال کرد، در حال ما تا حدودی از موضوع نرخ گذاری و تعیین نرخ مثل سالهای گذشته که نرخ نامه رو بر روی سایت سازمان می‌ذاشتیم در واقع محدودیت داریم و نمی‌تونیم چنین کاری بکنیم. اما با توجه به روندی که در واقع و فرایندی که من بررسی کردم از چند ماه گذشته، این به عنوان یک رویه انتخاب شده و کماکان هم قیمت گذاری بر اساس تعرفه اینه که انجمن شرکت های هواپیمایی در واقع برمی سایت خودش با هماهنگی البته سازمان و شرکت بله. ها اعلام میکنه.
ممکنه که به زودی تغییر کنه این وضعیت، چون خود آقای بسپاش هم میدونم که مخالف بود، حالا باید ببینیم وزیر جدید نظرشون چیه قاعدتا.
ببینید قانون در اینجا اگر باز میخواییم رجوع بکنیم به قانون برنامه پنجم توسعه که از اون موقع این موضوع رو برای توسعه صنعت هوانوردی لازم دونسته، خب قاعدتا رأی دیوان عدالت اداری اگر پابرجا بمونه نه. ولی باز ببینیم که در سطوح بالا چه تصمیم میگیرن. خب احتمال داره یه تصمیمی در سطوح بالا گرفته بشه و این در واقع ترازی که بعضی از دوستان میگن ناترازیه رو در واقع به یک ثباتی برسونه. بله، از نگاه رسانه ها و مردم خب شد تو بعضی از زمان ها این قیمت ها خیلی بالا به نظر میرسه، کما این که در زمانی که سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان متولی قیمت ها رو تعیین میکرد، خب قیمت ها خیلی در واقع راحت بود برای مردم و قابل دسترسی بود برای یک خانواده مثلا چهار نفره.
بله.
منتها قیمت ها که تغییر کرد، خب در واقع گلایه هم زیاد بود. البته این در یک فضای زمانی و یک پروسه زمانی چند ساله میتونه به یک ثبات رفتاری و یک الگوی رفتاری بیانجامد.
بله.
آقای امیدی، اما خب ابتدای این موضوع و من باز این رو منوط میکنم به تصمیم بزرگان و در واقع عزیزان که ببینیم اونها در واقع
درست.
اون چیزی که الان در واقع فرایند رو تعریف میکنه تعیین قیمت از سوی خود شرکت های هواپیمایی و در واقع انجمن شرکت های هواپیمایی است که البته خب با هماهنگی با شورای هواپیمایی و سازمان هواپیمایی کشوری داره اتفاق.
خیلی متشکرم. همونطور که شما اشاره کردید این دست تغییرات به نظر میرسه که بعد آهسته و پیوسته و همراه با توسعه وضع عمومی کشور و جیب مردم باشه تا عموم مردم در رنج قرار نگیرن. سپاسگزارم آقای یازرلوی عزیز، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری. خدا نگهدارتون.
قطعی برق خسارت حداقل 8 میلیاردی به صنعت کشور تحمیل می کند. علیرضا عباسی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت اگر به دنبال رفاه مردم یا توسعه صنعت هستیم باید تولید برق را توسعه دهیم. تغییر اقلیم نیز در تمام دنیا یکی از موضوعات مطرح و جدی است. با هر یک درجه افزایش دما میزان زیادی انرژی مورد نیاز کشور اضافه می شود و از طرف دیگر استهلاک زیر ساخت ها هم اتفاق می افتد. آقای عباسی اضافه کرد بنابراین اگر اقدامات لازم را برای توسعه تولید برق انجام ندهیم، همونطور که ما گذشتگان را بازخواست می کنیم خودمان نیز مورد بازخواست آیندگان قرار می گیریم. 5 میلیارد دلار برای توسعه 11000 مگاوات انرژی تجدیدپذیر باید هزینه کنیم، در حالی که قطع برق ناشی از ناترازی باعث بروز خسارت بزرگ حداقل 8 میلیارد دلاری به صنعت و کشاورزی می‌گردد.
ساعت شد 11:20. با شما هستیم در بازار تهران و حالا بریم سراغ بورس.
با ما بمانید تا بیشتر بدانید.
خانم طاهرخانی کارشناسمون در این بخش، سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام به شما جناب آقای امیدی و شنوندگان محترم در خدمتم.
ارادتمندم. خانم، بورس بدون رئیس چطوری اوضاعش سپری میشه؟
والا اون موقعی یه روایتی هم هست که خیلی هم با رئیس اوضاعش فرقی نمی‌کرد. منتها از شنبه که یعنی هم دیروز دامنه نوسان مثبت منفی 3% برای سهام شد، یعنی تقریبا توی بازه یک ماه و نیم اخیر سازمان بورس 1% 1% دامنه ها رو داره بیشتر میکنه که برسیم مثلا به اون دامنه نوسان مثبت منفی 6% که روتین هست برای سهام و صندوق های سهامی. منتها چیزی که الان ما داریم متوجهش میشیم اینه که فعلا بازار در یک عدم اطمینان و شوک خیلی بد حالا قرار داره، نه لزوما به خاطر این داستان وام مدیران سازمان بورس، خیلی نگران وضعیت و صحبتایی هم که داره از جه میشه، چون این یه شوک گذراست و میره. هرچند روایت ها زیاده، گروهی میگن که بله بعضن رانت و فساد، گروهی هم معتقدن خیر
اصلا به تفلکی ها مبلغی هم نگرفته، من دیگه 2.5 میلیارد که دیگه پولی نیست.
واقعیت اینه که توی اشل های بالای مدیریت اینا عددی نیست، هرچند ما گوشمون عادت به شنیدن این اعداد نداره و من شهروندادی اگر قرار باشه برم تحصیلات قرض‌الحسنه رو که باید فراموش کنم، اگه بخوام نرخ ترجیحی که الان هست 25.6 که بعضا موثرش تا 30% هم میرسه، تقریبا این شانسی برای گرفتن حتی 10% این رقم هم ندارم.
بله. چون دوستان همتی معمولا الان صحبت میکنن دیگه، یعنی این میلیارد و اینا یه مقدار شوخی به نظر میرسه،
ولی یه واقعیت بزرگی باید بپذیریم.
بله.
چنانچه مدیرها تو سطوح مدیریتی بالا به ویژه وقتی که تو سازمانهایی دارن کار میکنن که نقش نظارت داره مثل سازمان بورس، چنانچه شما به لحاظ حقوق و مزایا این افراد رو تامین نکنید، حتما روش های دیگه برای جبران خدمات پیدا میشه، چه سالم چه ناسالم. حالا این وامی که اینقدر سر و صدا کرده خیلی جالبه که خب به لحاظ قانونی هیئت مدیره سازمان نمیتونه برای خودش وام مصوب کنه، حتما باید نهاد بالاسریش این کارو بکنه که شورای عالی بورس. حالا اینکه بماند، خیلی معتقدن که اصلا شورای عالی بورس توی وظایفش همچین چیزی نیست، اجازه نداره بیاد همچین چیزی رو مصوب کنه. حالا این یه دعوا جنجال بعضا قانونی رسانه‌ایه که بخوایم ازش بگذاریم برسیم به امروز بازار که خب مهمان زنی ها در مورد رئیس آینده خیلی زیاد هست و وزارت اقتصاد هم صبح اومد اطلاعیه داد که تا روز سه‌شنبه که شورای عالی بورس جلسه داره هیچ گونه شایعه رو توجه نکنید، ما سه‌شنبه قراره دود سفید از این دودکش شورای عالی بورس بیرون بیاد و مشخص بشه رئیس بعدی کیه. ولی واقعیت اینه که بخوایم نگاه به شرایط الان بازار بکنیم، شاخص همچنان بر مدار 2 میلیون واحد هست، بسیار متزلزل، هر لحظه ممکنه بیاد زیر 2 میلیون واحد و خب خیلی برای فعالای بازار مهمه که ببینن حرفای قشنگی که در زمان انتخابات در خصوص تقویت بازار سرمایه بعدن شنیده میشد چقدر قرار عملیاتی بشه. همین الان دست به نقد ما خبر خاصی رو نمیبینیم، کمان که از دیروز و امروز هم خب یه مقدار بازار منفیه. این شایعه هست که بله بعدن دوستانی هستن که دارن شیطنت هایی هم میکنن و بازار رو دارن یه مقدار منفی هم میکنن، ولی خب اینا رو بگذاریم. اون چیزی که رو تابلوی بازار امروز داره دیده میشه شاخص 0.5% منفی هست که رو مدار 2,010,000 واحد، 10,000 واحدی که کافیه فقط یکی از این شاخص سازهای ما بیاد بشینه تو صف فروش، قطعا میاد پایین تر. بیشتری نمادایی هم که تاثیر منفی گذاشتن روی شاخص فولاد ملی شپنا در بورس ما هستن و در فرابورس هم حسینا خاور و نماد ودی. ارزش معاملات بسیار ناچیزه در بورس 2400 تا و در فرابورس هم چیز حدود 3000 تا، جمعاً 5000 تا به زور داره ارزش معاملات ما تا تقریبا الان ساعت 11:30 و یک ساعت دیگه بیشتر از بازار نمونده. همچنان منتظریم رئیس ودی بیاد، بیشتر از اون منتظریم ببینیم راجبش حرف زدیم تو این بازار سر جاشه. این موج یکی دو هفته‌ای تغییر رئیس سازمان هم میگذره، ما عادت داریم
بله.
در سطوح عالی مملکت میشنویم سازمان بورس که یه نقطه توی مملکت هم واقعا نیست و امیدواریم در مجموع اوضاع برای سرمایه‌گذار و سهامدارا خوب بشه که واقعا از سال 99 تا الان همچنان در خوشبینانه ترین حالت بازدهی داراییشون صفر بوده. خوشبینانه ترین حالت کمان که ما میدونیم غالبشون زیر بازدهی شاخص بودن و از همه بازارا متاسفانه عقب افتادن.
متاسفانه. امیدواریم حالا مجموع تصمیمات دولت مردان در این زمینه کمک بکنه که وضعیت بازار سرمایه بورس بهتر بشه در آینده. سپاسگزارم از شما.
امیدواریم خیلی کاری نکنن. چون اگر کاری نکنن بازار راه خودشو پیدا میکنه. ما فقط نگران تصمیماتیم که چه تصمیماتی بگیرن. اگر هیچ تصمیمی نگیرن بهتون قول میدم اوضاع بورس خوب میشه.
یعنی یکی رو بیارن بهش بگن کاری نکن شما.
زنده باد.
بشین اونجا وامتو بگیر. متشکرم از شما خانم طرفانی. خدا نگهدارتون.
سامانه پیام کوتاه برنامه بازار تهران 30094.
همچنان بازار تهران رو میشنوید از رادیو تهران و حالا صحبت‌های آقای قاسمی. توضیح میدم سمتشون رو در ادامه، ولی گفتن ایران بعد از روسیه بیشترین یارانه رو به بخش انرژی میده. دهک دهم جامعه سه برابر دهک اول انرژی مصرف میکنه. در سال 1416 با این روند وارد کننده انرژی میشویم.
در جریان باشید.
ایران به عنوان دومین کشوری هستش که داره یارانه پرداخت میکنه بعد از روسیه. تو نمودارا وقتی نگاه میکنیم کشورهای مثل امارات، کویت، قطر، اونها هم یارانه پرداخت میکنن، اما به جهتی که جمعیتشون کمتره سرانه در واقع یارانه خیلی بالا هستش.
علیرضا قاسمی، دبیر جایزه ملی مدیریت انرژی:
اما ما مقداری که در واقع داریم یارانه پرداخت میکنیم خیلی بیشتر از اون کشورها هستش، ولی به جهت جمعیتمون سرانه پایین‌تره. ولی به عنوان کشور دوم بعد از روسیه داریم در واقع یارانه پرداخت میکنیم. خب از قدیم هم در واقع سیاست دولت این بوده که با کاهش دستوری قیمت انرژی به عنوان که نهادهای تولید کمک کنه به بنگاه‌ها که بهای تمام شده‌شون کاهش پیدا کنه. خب اینم در واقع باعث شده یک فرهنگی نزد مردم شکل بگیره که وظیفه دولت میدونن که انرژی ارزان رو در دستشون قرار بده، و این خودش یک چرخه معیوبی هستش که همونجوری که در نمودار میبینید با قیمت گذاری های بخش انرژی باعث شده که ما در دوره های مختلف تعدیل صورت نگیره، برای اینکه تورم فشار نیاره به مردم. این باعث ناترازی اقتصاد در سطح کلان میشه، بعد باعث کسری بودجه میشه، دوباره خودش دامن میزنه به تورم و ما فکر میکنیم داریم انرژی رو ارزون میخریم، ولی از اون بعد دوباره از جیبمون در قالب تورم خارج میشه. نسبت هزینه انرژی خانوار هر دهک نسبت به هزینه انرژی دهک اول رو اگر مقایسه کنیم، دهک اول رو یک در نظر بگیریم، دهک دوم تقریبا 0.3 بیشتر از اون داره مصرف میکنه. به همین ترتیب وقتی به دهک دهم میرسیم حدود 3 برابر دهک اول داره انرژی مصرف میکنه. خب این یعنی در واقع ما داریم هر کی بامش بیش، برفش بیش، هر کسی که بیشتر مصرف میکنه بیشتر داره از این یارانه نصیبش میشه، و این در واقع ناعادلانه ترین روش توزیع یارانه هستش. اگر که بخوایم با همین در واقع روند پیش بریم، طبق مصرف 30 سال گذشته کارشناسا بررسی کرده که ما در سال 1416 در واقع وارد کننده انرژی خواهیم بود، در واقع تولید انرژی کمتر از مصرف انرژی خواهد بود. اینم علتش نتش که بخش خصوصی به دلیل قیمت‌گذاری دستوری وارد نمیشه، توانایی دولت در سرمایه‌گذاری به جهت تحریم پایین اومده، کاهش شدید سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز به عنوان بخش مادر و زیربنایی انرژی تو این 10 سال پایین اومده، رشد بالای افزایش مصرف اتفاق افتاده و باعث شده که ایران به عنوان در واقع یکی از کشورهایی که دارای ذخایر عظیم نفت و گاز هستش نتونه از این منبع عظیم بهره برداری کنه.